سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. یوناما میگوید در حملات طالبان در روز انتخابات در افغانستان 85 فرد ملکی کشته شده بودند. منابع میگویند نشانه های از سرگیری مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان دیده می شود. یکی از اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری میگوید شفافیت انتخابات نباید قربانی سرعت شود. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا میگوید به استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی و فیصله‌های آنها باید احترام شود. سازمان ملل متحد در مورد افزایش سوء تغذیه اطفال در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور روسیه امروز به امارات متحده عربی رسید. مشروع خبرها. آلیس ویلز سرپرست معاونیت وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ستایش کرده. می گوید باید استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی و فیصله‌های این کمیسیون‌ها احترام شود. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آلیس ویلز قبل از ظهر امروز با محمد اشرف غنی دیدار کرده است. در این اعلامیه از قول رئیس جمهور غنی گفته شده است که قبل از اعلام نتایج توسط کمیسیون‌های انتخاباتی هیچ نامزد نباید ادعای پیروزی کند. این در حالی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز امروز در یک گزارش خاص تأثیرات خشونت‌های مرتبط با انتخابات را بر افراد ملکی افغانستان برشمرده گفته است که در نتیجه حملات بر پروسه انتخابات در افغانستان 85 فرد ملکی کشته و 373 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد در مورد افزایش سوء تغذیه اطفال در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در یک گزارشی که امروز نشر شد گفته است همساله حدود 2 میلیون کودک کمتر از سن 5 سال در افغانستان از قلت مواد غذایی رنج میبرند. بر اساس این گزارش سالانه حدود 600 هزار کودک در افغانستان از سوء تغذیه متاثر میشوند. بر اساس یک مطالعه سازمان ملل متحد که در سال 2018 میلادی صورت گرفت، به دلیل کمبود و خرابی مواد غذایی چانس مرگ و میر نزد اطفال کمتر از سن 5 سال در افغانستان در مقایسه با اطفال سایر کشورهای جهان 11% بیشتر است. مسئولان امنیتی ولایت فراه از تلفات طالبان مسلح در عملیات هوایی مشترک نیروهای افغان و آمریکایی بر موازی این گروه خبر دادند. محب الله محب سخنگوی قمندانی امنیتی فراه به رادیو آزادی گفت این عملیات تصفیهوی از چند روز به این سو در مربوطات این ولایت ادامه دارد.
در مربوطات ولسوالی بارابلوک و ولایت فرا در قریجات تودنک ها و فرارود ولسوالی بارابلوک عملیات های گسترده و وسیع را انجام دادم که در نتیجه عملیات تعداد 7 تن از دهشت افکنان طالب به هلاکت رسیدم.
آقای محب در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان در جریان این عملیات معلومات را نکرده است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایالات متحده ای امریکا بر 3 وزیر ترکیه به خاطر تهاجم نظامی آن کشور بر شمال سوریه تحریم‌های را وضع کرده است. این تحریم‌ها بر وزرای دفاع و 2 وزیر دیگر ترکیه در آل اعلام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار توقف فوری عملیات نظامی انقره در سوریه شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا دیروز دارایی‌های خلوص یکار وزیر دفاع، سلیمان سویلو وزیر داخله و فتح دانمز وزیر انرژی ترکیه را در آمریکا منجمد کرده و هر نوع معاملات آمریکا و مرتبط با ایالات متحده با این افراد ممنوع شده است. استیفن منوشن وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است ایالات متحده حکومت ترکیه را مسئول خشونت‌های اردوی آن کشور و مخاطر افکندن افراد ملکی در سوریه و بی‌ثباتی در منطقه می‌داند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صحبت با وال استریت جورنال از تهاجم این کشور بر سوریه دفاع کرده گفته است جامعه جهانی باید از این ابتکار ترکیه حمایت نماید یا پذیرفتن پناهجویان را از سوریه آغاز کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به امارات متحده عربی رسید. در میدان هوایی شهر ابوظبی شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی از آقای پوتین استقبال کرده است. در یک دهه گذشته این نخستین مسافرت ولادیمیر پوتین به امارات متحده عربی محسوب می شود. رئیس جمهور روسیه بعد از سفر به شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی به ابوظبی رفته و در عربستان با پادشاه و ولیعهد آن کشور ملاقات کرده است. مسکو تلاش می کند تا نفوذ خود را در شرق میانه افزایش دهد. بر اساس یک خبر دیگر از روسیه، الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون و منتقد سرسخت کرملین میگوید نیروهای امنیتی روسیه بر 30 دفتر اداری وی عملیات کردند. آقای نوالنی که در مناطق مختلف روسیه دفاتر مبارزه با فساد اداری دارد میگوید این دفاتر در شهرهای مختلف این کشور تلاشی شدند. الکسی نوالنی که 43 سال دارد و بیش از یک دهه بر سیاست‌های حکومت روسیه سخت انتقاد می‌کند، این مطلب را امروز از طریق وبسایت خود نشر کرده است. الکسی نوالنی از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 میدادی روسیه و اشتراک در انتخابات شارواله مسکو در سال جاری ببخشید منع شده است.
ساعت 57 دقیقه که عصر به وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. یونامو می گوید در حملات طالبان در روز انتخابات در افغانستان 85 فرد ملکی کشته شده بودند.
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مطمئن بودند که اینا فقط من حیث یک نقطه فشار برای بخشای ملکی و گاهی تهدیدات متواصل هستند و در این روز کار نمیتوانند.
به گفته منابع نشانه‌های از سرگیری مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده‌های طالبان دیده می‌شود، ولی حکومت افغانستان می‌گوید
پروسه صلح هم تو که رئیس جمهور افغانستان میگه اگر با مالکیت مردم افغانستان و رهبری حکومت افغانستان نباشه و واقعا صلح که موفقیت داشته باشه و بتونه افغانستان تامین شود به بار نمیاره.
یکی از اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری میگوید شفافیت انتخابات نباید قربانی سرعت شود.
سرعت در نظر نگیرن، بلکه شفافیت در نظر بگیرن. شفافیت به هیچ صورت قربانی سرعت نسازد. ما تجربه 2014 را باید تکرار نکنیم.
افزایش خشونت ها علیه زنان در افغانستان
در 6 ماه روب اول که با ما شریک شدش بالاترین آمار ما آمار علت کوب فیزیکه ازدواج اجباری هم اضافه در حدود 20 قضیه میتونه برتان بگیم که اینجا ثبت شده.
از بدبختی های زنان ناشی از جنگ در بدخشان هم میشنوید.
تیار از داد اک تنها نمیخ خدم و نمید دو بچه همو شور میانش کنده اک خدم هم تایی زخمی شدم بچه همو و اک بچه ایگم هم تایی زخمی رختر 12 سال رخترم شهید شده است.
با سلام دوباره و عصرتان بخیر شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگلستان تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفته که در حملات طالبان در روز انتخابات 85 فرد ملکی کشته شده بودند. یوناما در یک گزارش خاص از روز انتخابات که به روز سه‌شنبه نشر شد گفته که در امون روز 373 فرد ملکی دیگر جراحت برداشتند. وزارت داخلی افغانستان گفته که تدابیر شدید امنیتی در روز انتخابات اتخاذ شده بود و طالبا فشار بیشتر بر غیر نظامی ها وارد کردند. نورالله شایان جزئیات دارد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید در نتیجه حملات طالبان در روز ششم میزان یا روز انتخابات 85 فرد ملکی کشته و 373 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش یونما آمده است یک بر سه حصه این تلفات را کودکان تشکیل می دهد. در اعلامیه یونما به نقل از تدامیچ یا موموتو گفته شده طالبان می خواستند که انتخابات را به چالش بکشند تا افغانها از حق رأی محروم شوند. به گفته یا موموتو حملات گسترده و سیستماتیک بر افراد ملکی ممکن جنایت علیه بشریت خوانده شود و بدون شک سازمان ملل آن را تقبیح می کند. اما مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در روز انتخابات و پیش از آن فشار بیشتر بر طالبان وارد کردند.
ضرباتی که ما برای اینا در این پروسه و قبل از این پروسه وارد کرده بودیم، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مطمئن بودند که اینا فقط من حیث یک نقطه فشار برای بخشای ملکی و با این تهدیدات متواصل هستند و در این روز کار نمی‌کنند.
به گفته وی طالبان می‌خواستند انتخابات ریاست جمهوری را مختل کنند، اما نهادهای امنیتی و دفاعی امنیت را تامین کرده و گروه طالبان به هدفشان نرسیدند. نیروهای امنیتی و دفاعی به خاطر تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در سطح ملی و بین المللی مورد ستایش قرار گرفتند. انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار شد و قرار است در 27 همین ماه نتیجه ابتدایی و در 16 عقرب نتیجه نهایی آن اعلان شود.
گزارش بود از کابل. البته از خشونت هایی که روز انتخابات در کابل در افغانستان. شنونده عزیز، یک مقوله امور جنگ و صلح است که میگه اگر صلح میخواهی بر جنگ آماده شو. در قضیه افغانستان جنگ در حال ادامه داره که آمادگی ها بر صلح هم اتخاذ میشن. به گفته منابع، نشانه های از سرگیری مذاکرات صلح بین هیئت امریکایی و نماینده های طالبا دیده میشه. یک منبع طالبا بر رادیو آزادی گفته که توافق صلح بین گروهیت طالبا و امریکا نهایی شده و تنها امضایش باقی است. خبرگزاری آلمان گزارش داده که گفتگوهای صلح در کمتر از 4 هفته دیگه از سر گرفته خواهد شد. ولی یک مقامات در کابل میگن که تا حال رسما در این مورد از سوی امریکا کدام معلومات به دست ناوردن. فرشته نگاه جزئیات دارم.
منبع آگاهی گروه طالبان میگوید نشانه های در مورد آغاز دوباره گفتگوهای صلح میان هیئت ایالات متحده و نماینده های این گروه در قطر دیده می شود. این منبع به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود. او همچنان به رادیو آزادی گفت در مورد اثرگیری مذاکرات صلح در ملاقاتی که میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان و هیئت گروه طالبان در اسلام آباد صورت گرفت بحث شده است. ملاقات میان خلیلزاد و هیئت گروه طالبان در 3 ماه اکتبر امسال در اسلام آباد انجام شد. رئیس جمهور ترامپ مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان را در ماه سپتامبر امسال متوقف کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که گروه طالبان مسئولیت حمله 5 سپتامبر را در شهر کابل به عهده گرفت. در این حمله 2 سرباز ناتو که یکی آن آمریکایی بود و 11 غیر نظامی کشته شدند. حالا به گفته منبع گروه طالبان، هیئت این گروه آماده از سرگیری گفتگوها با ایالات متحده است و این مذاکرات به زودی آغاز خواهد شد. او گفت که توافقنامه صلح میان دو طرف نهایی شده و تنها امضایان باقی مانده. این منبع در ادامه گفت پس از امضای این توافقنامه گفتگوهای بین الافغانی آغاز خواهد شد و راه را برای حل بحران افغانستان باز خواهد کرد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی نیز در این مورد گزارش داده و به نقل از یک منبع طالبان که نامش را ذکر نکرده گفته است مذاکرات صلح میان این گروه و ایالات متحده تا کمتر از 4 هفته دیگر آغاز می شود. دفتر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در پاسخ در این مورد به رادیو آزادی گفته است گفتگوها تا کنون آغاز نشده. اما در کابل وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید تا هنوز در مورد سرگیری مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان رسما اطلاع دریافت نکرده است. ناجی انوری سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت
موضوعی که گفته میشه که مذاکرات امریکا و طالبان از سر گرفته میشه از کدام موضوع رسمی دولت امریکا اعلان نشده. پروسه صلح همونطور که رئیس جمهور افغانستان میگه اگر با مالکیت مردم افغانستان و رهبری حکومت افغانستان نباشه و واقعا صلح که موفقیت داشته باشه و بتونه افغانستان تامین شود و به بار نمیاره.
گروه طالبان تا هنوز نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته پیش در ایالت مینه‌سوتا گفت که اداره او خواهان پایان جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان است. او افزود که واشنگتن تلاش دارد تا معامله خوب را انجام داده و نیروهای آمریکایی را دوباره به خانه برگرداند. در حال حاضر بیش از 17,000 نیروی بین المللی در چوکات ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان حضور دارند که بیشترشان سربازان آمریکایی‌اند. خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از خواست‌های عمده طالبان در نو دور مذاکرات با ایالات متحده آمریکا بوده است. بر علاوه این، تضمین‌ها در کار مبارزه با تروریسم، گفتگوهای بین الافغانی و برقراری آتش بس دائمی سه مورد دیگر مورد بحث بودند. هیئت ایالات متحده و نماینده های گروه طالبان تابستان پارسال با امید یافتن راه حل مسالمت‌آمیز برای درگیری های نزدیک به دو دهه در افغانستان رو در رو گفتگو کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که انتقال آرای دارای اطلاعات بایومتریک از محلات رایدهی به سیستم مرکزی شاید امروز سه شنبه به پایان برسه. کارها در زمینه جریان داره. ساعت حال تقریبا 5 عصر به وقت افغانستان از این کارها و کجا میرسه حتما در جریان روز معلوم خواهد شد. شنونده عزیزی هم در حال است که تا تاریخ تعیین شده برای اعلان نتایج ابتدایی انتخابات فقط 5 روز باقی مانده. در رابطه با پروسه شمارش آرا و انتقالش به سیستم مرکزی باید گفت که رحمت الله نبیل یکی از نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان گفته که از درج 1,000,000 آرای تقلبی در سیستم مرکزی جلوگیری شده. آقای نبیل امروز در نشست خبری شورای نامزدهای ریاست جمهوری گفت که تیم حاکم همچنان در تلاش است تا از طریق ستر محکمه آرای بدون اطلاعات بایومتریک هم معتبر بسازم. موضوعی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بار بار رد شده. کمیسیون مستقل انتخابات گفته که تنها آرای معتبر حساب می کنن. ارگ ریاست جمهوری هم این موضوع را رد کرده. حمید حکیمی جزئیات داره.
شورای نامزدان ریاست جمهوری بر روز سه شنبه در نشست خبری زیر نام چالش‌های شفافیت و عوامل بحران انتخاباتی در کابل نگرانی‌هایش را درباره آینده انتخابات افغانستان اعلام کرد. شورای نامزدان ریاست جمهوری از کمیسیون انتخاباتی می‌خواهد که شفافیت انتخابات را فدای سرعت نکند. رحمت الله نبیل که از نامزدان ریاست جمهوری در این نشست می‌گوید از درج 1,000,000 رای تقلبی به سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات جلوگیری شده است.
ما دیدیم تقلب بسیار سازمان یافته در راه است. می‌خواستند که در حدود 1,000,000 رای تقلبی را در سیستم داخل بسازند که بر اثر سعی و تلاش شورای نامزدها و دیگر ارگان‌های زیربط و نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان از اون جلوگیری صورت گرفت.
آقای نویل تاکید می‌کند که باید آرای بایومتریک شده هم بدقت بررسی شود تا جلوی شماره شرایط تقلبی گرفته شود. این نامزد ریاست جمهوری همچنان تیم حاکم را به زمینه سازی تقلب متهم میکند و میگوید تیم حاکم در تلاش است تا از طریق ستر محکمه افغانستان آرای بدون اطلاعات بایومتریک را معتبر بشمارد. اما مشخص نمی‌شود که هدف از تیم حاکم کدام دسته انتخاباتی است. در عین حال صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری این اظهارات آقای نبیل را رد میکند و به رادیو آزادی میگوید حکومت به استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی باور دارد.
ما خواهان این هستیم که به استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی و به فیصله‌های این کمیسیون‌ها همگی احترام بگذارند و موارد را مطرح نکنند که کار این کمیسیون‌ها با تکتگی و کندی مواجه شود.
امیدی میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی کشور میگوید که مطابق با قوانین انتخابات و توافق میان نامزدان باید آرای بیومتریک مدار اعتبار باشد.
متناسب با قانون انتخابات، قانون نافذه افغانستان، معیارهای متعارف باید تفاهمات و توافقاتی که قبل از برگزاری انتخابات و بعد از برگزاری انتخابات میان تیم‌ها صورت گرفته باید رای بایومتریک معیار قضاوت کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی باشد.
در عین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آمار نخستین این کمیسیون درباره میزان اشتراک رای دهندگان نهایی نبود و اکنون هم نهایی نیست. عزیز احمد ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی میگوید
در مجموع رهبری کمیسیون مستقل انتخابات قبلا که 2.7 نزدیک به 2.7 میلیون رای دهنده را ارقامش بر اساس گزارش‌هایی که به ما رسیده بود ما اعلان کردیم، گفتیم که احتمالی هست، هنوز آرای دقیق بایومتریکی معلوم نیست.
آقای ابراهیمی از تمامی نامزدان ریاست جمهوری میخواهد که از پیشداوری ها بپرهیزند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که تا نیمه های روز سه‌شنبه مشخصات 1,300,000 رای به سرور مرکزی این کمیسیون انتقال یافته است. قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 27 میزان اعلام شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش نسبی خشونت با زنا در شش ماه نخست سال جاری خبر دادم. بر اساس گزارش تازه ای کمیسیون در این مدت 2170 مورد خشونت علیه زنا ثبت شده که بیانگر افزایش حدود 1% در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته است. فرشته ندا تفصیل موضوع را دارد.
با افزایش موارد خشونت علیه زنان در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر اظهار نگرانی می‌کند که ممکن است تا آخر سال روان ارقام خشونت علیه زنان از این هم بیشتر شود. شبنم صالحی عضو این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در شش ماه اول سال جاری خورشیدی 0.8% خشونت در برابر زنان بیشتر شده است.
سری آماری که با ما ثبت شده در سال گذشته تعداد قضایی که با ما ثبت شده 4373 قضیه بوده، ولی در 6 ماه ابتدایی امسال 2170 قضیه خشونت با ما ثبت شده که در این خشونت ها معمولا هر یک از قربانیان از 1 نوع الی 3 نوع موارد خشونت روبرو شده.
خانم صالحی همچنان گفت این قضایا از 34 ولایت ثبت شده است. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر، بریدن اعضای بدن، قتل، لتکوب، ازدواج‌های قبل از وقت، محرومیت از حقوق اساسی و اسلامی، تجاوز جنسی و برخی مسائل دیگر خشونت‌هایند که زنان افغان با آن روبرو هستند. در این حال وزارت امور زنان از افزایش موارد خشونت شدید علیه زنان سخن می‌گوید. رویا دادرس سخنگوی این وزارت می‌گوید در 6 ماه اول سال 1398 نزدیک به 300 مورد لتکوب زنان ثبت شده است.
در 6 ماه روبه اوله که با ما شریک شدش بالاترین آمار ما آمار لتکوب فیزیکی، ازدواج اجباری هم اضافه در حدود 20 قضیه میتونه برتون بگیم که اینجا ثبت شده.
خانم دادرس میگوید در زمان مشابه سال گذشته نزدیک به 200 مورد خشونت فیزیکی ثبت شده بود. بر بنیاد معلومات وزارت زنان 7 مورد قتل، 2 مورد محکمه صحرایی، 1 نکاح اجباری، 1 مورد تجاوز جنسی گروهی، 2 مورد فروش و برخی مسائل دیگر شامل این رویدادهای ثبت شده است. در تازه ترین مورد یک پدر در ولایت بغلان دخترش را به دلیل فرار از منزل به قتل رسانده است. این دختر دانش آموز صف 11 مکتب بود و وقتی پلیس او را به خانه پدرش برگرداند، پدرش او را کشت. پیش از آن نیز در منطقه گلبهار ولسوالی جبل سراج ولایت پروان سر یک زن بریده شده بود. مقامات امنیتی پروان گفتند که این زن قربانی خشونت خانوادگی شده و شوهر و پدر شوهرش بازداشت شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هر روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان گفت که در حملات هوایی از سوی گروه طالبان وزارت دفاع افغانستان گفته که در حملات از سوی طالبان در ولسوالی وردوج بدخشان 13 تن کشته و زخمی شدن. شمار از باشنده های ولسوالی های وردوج و جرم ولایت بدخشان گفتند که در نتیجه ضربات هوایی نیروهای دولتی 4 غیر نظامی به شمول کودک و زن و جان باختن و 6 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته باشنده های محل در نتیجه ضربات هوایی 2 کشته و 3 زخمی از یک فامیل و در ولسوالی گوردوج و 2 کشته و 3 زخمی ده به جا ماندن. خبرنگار رادیوی آزادی در بدخشان متن نوشتم که من خواندم بر صورت شنونده عزیز گزارش همکار ما را با هم مشنویم از بدخشان.
زندگی هم این مطلب برباد میشه و تیبل توفون رو قتل نمیشه.
این آه و ناله نفیسه خانم 45 ساله باشنده روستای باشند ولسوالی وردوج ولایت بدخشان است که روز گذشته در نتیجه ضربات هوایی نیروهای دولتی شوهر و دختر 12 ساله اش را از دست داد و 2 پسر جوان همراه با خودش زخم برداشته است. نفیسه بر رادیو آزادی میگوید که در نتیجه ضربات هوایی تمامی دار و ندار زندگی اش را از دست داده است و اکنون بجز از فرزندان زخمی کسی دیگری از اعضای فامیلش باقی نمانده است.
در یک خونه ششتگی بودیم که تیار از داد تنها نمیک خدم و نمیک دو بچه همو شور میانش کنده که خدم هم تایی زخمی شدم بچه همو و بچه ایگم هم تایی زخمی دختر 12 سال دخترم شهید شده است. گه نمی روز من به بعدی دیگه نمی افسر جمعیت بودیم مگه اونم یک جان خشکنم قیمیت سه اولادم برامده است.
از سوی هم سیمای 18 ساله باشنده روستای کوهستان ولسوالی جرم که همکنون در بیمارستان مرکزی فیض‌آباد در نتیجه ضربات هوایی زخم برداشته است بر رادیو آزادی میگوید در نتیجه ضربات هوایی درست قبل یک ماما و یک کاکایش کشته شده و خودش به شمول 2 عضو فامیل دیگرش زخم برداشته است.
اون همه اتاق همگی ما سرجام شده بودیم بعد یکی با یکی معنی اون بسی که بود اومد زده در اون اتاق هیچ نفهمیدیم. دستم اوگر شده گیستا و پوچکم اوگر شده گیستا و پوچکی دیم اوگر شده گیستا و دستی دیم اوگر شده گیستا.
بشیر سمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان هم با تایید این رویداد میگوید در حملات هوایی چند روز گذشته در بدخشان 10 تن در ولسوالی های جرم و وردوش کشته و زخمی شدند.
10 نفر شهید و زخمی داریم که اینا از خواهرها و اطفال هم شامل شهید و زخمی هستند. طالبان و تروریسم بین المللی از خانه های رهایشی مردم به عنوان و از اطفال و از خواهرها به عنوان یک سپر استفاده میکنند تا اینا به خودی خود مورد حملات هوایی قرار نگیرند.
از سوی هم محمد نظری سخنگوی والی بدخشان هم بر رادیو آزادی میگوید که در نتیجه حملات هوایی بالای پاسگاه های طالبان در ولسوالی وردوج 20 طالب مسلح کشته شده است، اما کشته شدگان افراد ملکی را تایید و یارت نمی کند.
همزمان با حملات قوت های هوایی کشور و از روی دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان برای ساکنان محل البته فیرهای هاوان نیز صورت گرفته که نظر به گزارش های رسیده هنوز برای ما به اثر فیرهای هاوان تروریستان 4 تن از هموطنان ملکی ما شهید، 5 تن زخمی که فعلا تحت درمان در شفاخانه ولایتی قرار دارند.
اما فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی بر رادیو آزادی میگوید که غیر نظامیان در نتیجه حملات موشکی شورشیان کشته و زخمی شدند. زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه ولایتی به شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت انتقال یافتند. طالبان تا اکنون درباره این حمله چیزی نگفتند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت و با تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
رادیوی آزادی را مشنوین شنونده عزیز، من زرغون منگل هستم. تشکر که با ماست. این رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شما صادقانه و بی‌طرفانه. خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. تا لحظات بعد برنامه های هفتوار زن در آینه زندگی و مربای مرش فراموش نکنین. ولی حال ساعت 5:30 عصر است. همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا میگوید به استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی و فیصله‌های آنها باید احترام شود. سازمان ملل متحد در مورد افزایش سوء تغذیه اطفال در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی بگرام ولایت پروان صبح امروز 5 تن به شمول یک محافظ رئیس محکمه ابتدایی بگرام، دو زن، یک کودک و یک مرد زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا از ترکیه خواسته است تا عملیات نظامی در شمال سوریه را فوراً متوقف سازد. قرار است یک دیپلمات سابقه دار آمریکایی در برابر کمیته تحقیقات به رهبری دموکراتان در مورد استهزاء رئیس جمهور دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا حاضر شود و رئیس جمهور روسیه امروز به امارات متحده عربی رسید. کریل سربرنیکوف، دایرکتر تئاتر و فیلمساز روسی، برنده جایزه معتبر لیژن دوناغ فرانسه شده است. تیم فوتبال اوکراین با شکست دادن تیم پرتغال راهی جام آینده ملت‌های اروپا شد.
فردا مرحله دوم یا پلی آف مسابقات لیگ شپگیز کرکت در کابل راه اندازی می شود. نخستین بازی این مرحله ساعت 9 صبح میان تیم های مسینک و بند امیر انجام می شود. تیم مسینک را محمد نبی ساخل و تیم بند امیر را راشد خان رهبری می کند. در دومین بازی این مرحله فردا پس از چاش تیم های کابل بازان و سپینغر با هم به میدان می روند. تیمی که در بازی نخست برنده شود و مرحله نهایی این رقابت ها راه می‌یابد، اما تیم بازنده باید با برنده بازی دوم بخت آزمایی کند. قرار است بازی نهایی دور ششم لیگ شپگیز کرکت به روز جمعه برگزار شود. مسابقات لیگ برتر فوتبال میان 14 تیم در ولایت خوست آغاز شد. شمس امینی، مسئول بخش رسانه‌های فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات دیروز راه اندازی شد و برای یک هفته ادامه خواهد داشت. در نخستین بازی این رقابت‌ها تیم فوتبال متون بابا تیم گربز را شکست داد. پیش از این تورنمنت یک ماهه فوتبال نیز میان 16 تیم در ولایت خوست انجام شد که تیم مجاهد توانست قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد. و کلاب فوتبال بارسلونا تلاش میکند تا قرارداد با دو بازیکن آلمانی و پرتغالی اش را تمدید کند. قرارداد با مارک اندره دروازه‌بان آلمانی و نلسن سمدو مدافع پرتغالی تیم بارسلونا در سال 2022 میلادی پایان می‌یابد، اما این تیم می‌خواهد که این بازیکنان را برای مدت طولانی حفظ کند. سمدوی 25 ساله از سال 2017 و اندره 27 ساله از سال 2017